هفته شب در ایران عصایی مجله شامگاهی رادیو فردا است. شامگاه چهارشنبه روز به نسبت پرخبری بود و یکی از اون خبرها شاید بتونیم بگیم که مرور سفری بود که ولادیمیر پوتین به تهران داشت، واکنش هایی که برانگیخت. در همین مجله شامگاهی قصد داریم بهش ورود کنیم و از طرفی شاهد این بودیم که ترکیه به اقلیم کردستان عراق حمله کرد، که درباره این هم آخرین خبرهاشو مرور خواهیم کرد با خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان عراق. اما پیش از این که همه این شنیدنی ها رو با هم بشنویم و مرور کنیم، من محمد زرگامی برای لحظاتی شما رو تنها میگذارم با شاهین بشیری.
با سلام. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه در اهواز، شوشتر، بهبهان و شوش راهپیمایی و تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه دولت برای افزایش 10% حقوق غیر حد اقل بگیرها شدند. معترضان در این شهرها شعارهایی در انتقاد از سیاستهای حکومت و همچنین برخی مقامات سر دادند. این صدای گروهی از بازنشستگان در اهواز بود که شنیدید. اما بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها، پرداخت بدهی های انباشته شده از نیمه دهه 50 تا کنون و اجرای قانون همسانسازی حقوق هستند. همزمان با ادامه این اعتراضات، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به دولت مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان را مغایر با قانون دانست و از دولت خواست که این مصوبه اصلاح شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد برنامه حمله به مواضع یگانهای مدافعان خلق یا YPG در شمال سوریه تا زمان رفع نگرانی‌های آنکارا همچنان برقرار است. اظهارات رهبر ترکیه در حالی بیان شده که او روز گذشته در تهران در این زمینه با همتایان خود از روسیه و ایران در تهران رایزنی کرده بود و رهبر جمهوری اسلامی به او هشدار داد چنین حمله‌ای به ضرر ترکیه و منطقه خواهد بود. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه که روز چهارشنبه میزبان همتای سوریه خود در تهران بود، در یک نشست خبری بار دیگر نسبت به این اقدام ترکیه ابراز نگرانی کرد. همزمان گزارش‌هایی از حمله موشکی ترکیه به مناطقی در مرز این کشور با اقلیم کردستان عراق در روز چهارشنبه منتشر شده که به نوشته خبرگزاری رویترز باعث مرگ دست کم 4 غیر نظامی شده است. توافق انتقال محکومان به کشور مطبوعشان عصر امروز چهارشنبه در پارلمان بلژیک به رأی گذاشته می شود. تصویب این توافقنامه به وزارت دادگستری بلژیک اجازه می دهد تا محکومانی مانند اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک را به کشورشان بازگرداند. در آستانه این رأی‌گیری و در پی اعتراض‌های شدید به این توافق، ونسان ون کینکنبورگ وزیر دادگستری بلژیک ایران را یک دولت شرور خواند، اما افزود که بلژیک انتخاب نمی کند که با چه کسی حرف بزند. احتمال می رود با تصویب این توافق اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که به جرم برنامه ریزی برای انجام عملیات تروریستی به تحمل 20 سال زندان محکوم شده، آزاد و به ایران بازگردانده شود. دست کم یک تبعه بلژیک در ایران زندانی است که احتمال دارد با تصویب این توافق او نیز به کشورش بازگردانده شود. و رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی گزارش‌ها درباره پرونده آزار جنسی دانش آموزان از سوی یک معلم در این استان را تایید کرد. به گفته علی موحدی راد، این معلم 55 ساله متهم به نشان دادن فیلم‌های به گفته او مبتذل به دختران خردسال، رفتارهای غیر اخلاقی و آزار و اذیت و بهره‌کشی جنسی شده است. این مقام قضایی در استان خراسان جومی گفته است که متهم از بابت نشان دادن فیلم‌ها به 3 ماه حبس تعزیری به اتهام آزار و اذیت به تحمل 2 سال حبس و در زمینه بهره کشی جنسی به تحمل 5 سال حبس محکوم شده است.
تازه ترین خبرها بود که شنیدید و اما ورق بزنیم صفحه اول این مجله شامگاهی رو. نگاهی خواهیم کرد به سفر ولادیمیر پوتین به تهران و حضورش در نشست آستانه با آنا رایسکایا. مقام‌های آمریکایی به سفر رئیس جمهور روسیه به تهران واکنش نشان دادند. آیا سفر او نشانه انزواست و یا پایانی بر برجام برای ایران؟ در این باره با عباس ولی همراه خواهیم بود. در ادامه از حمله ترکیه به منطقه دوهوک در اقلیم کردستان عراق خواهیم گفت، آن هم 1 روز پس از نشست تهران با حضور رئیس جمهوری ترکیه. مطالب دیگری هم برای شما خواهیم داشت. گشت‌های ارشاد در ایران و ویدیوهایی که به این مناسبت خبرساز می‌شوند. گزارشی از روزبه بلحری. و تجاوز به دختران خردسال، خبری که با موضوع آزار جنسی تایید شد از هدیه کیمیایی خواهید شنید. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در همین ابتدای مسیر اجازه بدید که مروری بکنیم بر آنچه که روز گذشته در تهران گذشت، یعنی سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، که البته این سفر برخلاف سفر همتای خودش رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که تشریفات مرسوم انجام شد، بدون تشریفات انجام شد و آقای پوتین بلافاصله به دیدار رئیس جمهور ایران رفت، بعد هم با رهبر جمهوری اسلامی دیداری داشت و مجموع این نشست و خروجی اون به هر حال واکنش برانگیز هم بود، واکنش ایالات متحده آمریکا رو در پی داشت. اما پیش از اینکه به واکنش ایالات متحده آمریکا ورود کنیم، نگاهی کنیم همراه با آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا به سفر آقای پوتین به تهران.
رئیس جمهور روسیه در پی شرکت در اجلاس سران روند آستانه اعلام کرد همکاری روسیه، ترکیه و ایران به احیای کنترل دولت بشار اسد بر 90% قلمرو سوریه منجر شد. این در حالی است که روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسد هستند و ترکیه از مخالفان وی حمایت میکند و مانع حمله گسترده ارتش سوریه به ادلب آخرین پایگاه مخالفان شده. سه‌شنبه رجب طیب اردوغان طی سفر به تهران تأکید کرد آنکارا مصمم است به زودی عملیات نظامی علیه کردها در شمال سوریه را آغاز کند و این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد این حمله به ضرر کل منطقه خواهد بود. روسیه نیز مخالف عملیات جدید ترکیه است، اما سه‌شنبه ولادیمیر پوتین به گفته خودش ترجیح داد بر اشتراکات تمرکز کند. ماکسیم پیتروف، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره 7th اجلاس سران روند آستانه میگوید:
فرمات استانینسکی، більше платформа для торгов. Давно уже
нет. از زمانی که روسیه و ایران بقای اسد را تضمین کردند، حل بحران سوریه متوقف شد و این دو کشور همراه با ترکیه صرفاً در پی منافع خودشان هستند. تنها تفاوت اجلاس روز سه‌شنبه با دیدارهای پیشین این بود که به نوعی تصویری متفاوت از رویدادهای منطقه پس از رایزنی‌های هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا با رهبران کشورهای عربی را به رخ کشید. اما ضمن پافشاری هر سه بر استقلال عمل خود، آنها ناچارند به یکدیگر باج دهند. چانه‌زنی اخیر عمدتاً بر سر طرح ترکیه برای ایجاد نوار حائل در سوریه است. ترکیه قصد دارد آوارگان سوری را در آنجا اسکان دهد تا از بار مشکلات اقتصادی ترکیه کاسته شود و این برای اردوغان ضروری است. روسیه و ایران در پی آنند که منافع خود را حفظ و تضمین کنند به منافع اسد لطمه وارد نمی شود.
رئیس جمهور روسیه اعلام کرد با همتای ترکش درباره مسائل دو جنبه، وضعیت اوکراین و مذاکره درباره خروج قلات از اوکراین زیر نظر آنکارا ریزنی کرد و درباره مذاکرات خود با رئیس جمهور ایران و رهبر جمهوری اسلامی گفت بسیاری از مواضع روسیه و ایران مشترک است. او بر ضرورت احیای برجام و افزایش مبادلات تجاری دو جانبه تاکید کرد و مسیر ترابری موسوم به کوریدور شمال جنوب را که از طریق ایران به هند میرسد بسیار جالب توجه دانست و گفت برای تکمیل بخش راه آهن این مسیر صرفا قطعه رشت استرا باقی مانده و روسیه میتواند این پروژه را بر عهده گیرد. این در حالی است که روسیه طی سفر ولادیمیر پوتین به تهران در پایان سال 2015-1394 درباره برقی سازی راه آهن گرمسار اینشبورون توافق امضا کرده بود که هنوز به نتیجه نرسیده. طی سفر بعدی وی در سال 2018-1397 خورشیدی روسیه برای سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری در صنعت نفت و گاز ایران اعلام آمادگی کرده بود که آن هم تحقق نیافت. در این حال سه‌شنبه ایران از امضای یک یادداشت تفاهم دیگر با گازپروم در زمینه نفت و گاز به ارزش 40 میلیارد دلار خبر داد. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روابط مسکو و تهران سیاسی است و نه اقتصادی.
کشور در پی آنند تا همکاری اقتصادی خود را گسترش دهند، اما این همیشه ضعیف‌ترین بخش مناسبات دو جانبه بوده. تحریم‌ها علیه ایران، کمبود سرمایه و فناوری‌های لازم در روسیه و شباهت اقلام صادراتی دو کشور اجازه نمی‌داد و نمی‌دهد سطح مبادلات تجاریشان به طور اساسی متحول شود. ضمناً تمام این سالها تهران منتظر احیای همکاری با غرب بود. اکنون شرایط متفاوت شده. هم امید به احیای برجام عملاً از میان رفته، هم روسیه روابط خود را با غرب برهم زده و تحت تحریم است. اما این وضعیت به رغم تمایل دو کشور به گسترش همکاری‌های اقتصادی بر مشکلات افزوده و حتی به رقابت‌هایشان در بازار جهانی شدت بخشیده. به علاوه برخلاف مقامات ارشد جمهوری اسلامی، جامعه ایران به روسیه بدبین است و پس از آغاز جنگ بیشتر از اوکراین حمایت
می‌کند. روسیه و ایران آخرین مراحل هماهنگی توافقنامه بلند مدت همکاری را طی می‌کنند. چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد دو لایحه مبادله شده و با پایان مذاکرات این سند امضا می شود تا در چارچوب آن همکاری های راهبردی دو کشور تعریف شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما اجازه بدید که همین بحث رو پی بگیریم، چون سفر آقای پوتین به تهران واکنش هایی رو هم برانگیخت و این واکنش ها شامل واکنشی می شد که کاخ سفید نشون داد و سفر آقای پوتین به ایران رو نشانه انزوای ایران دونست و از طرف دیگه رابرت مالی که در امور مذاکرات مربوط به احیای برجام هم حضور داره گفت که ایران میتونه بین احیای برجام یا وابستگی به روسیه یکی رو انتخاب کنه. در اینجا همراه میشیم با عباس ولی، استاد علوم سیاسی و اندیشه های سیاسی در لندن، تا نگاهی کنیم به واکنش هایی که بوده. آقای ولی بهتون سلام میکنم. ما صحبت های آقای کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید رو داشتیم که رفتن به سمت ایران رو یک جوری به انزوای روسیه و آقای پوتین تعبیر کرد و از طرفی مسئله صنایع دفاعی روسیه رو پیش کشید و گفت که اونها با مشکل مواجهن و قادر نیستن نیازهای جنگیشون در برابر اوکراین رو تامین کنند و میدونیم که در چند روز گذشته هم صحبت‌هایی شده بود از این که روسیه دست تقاضا دراز کرده به سمت تهران برای در اختیار گرفتن پهپادهایی. آیا واقعا باید سفر آقای پوتین رو به این شکل بهش نگاه کرد و همون نگاهی رو داشت که منتقدان میگن یک سفر تبلیغاتی بود و آقای پوتین به نوعی منزوی شده که در این چارچوب قرار گرفته؟
به نظر من یعنی این سفر درسته که بیشتر تفسیرهایی که از این شده در ارتباط با توافقها یا عدم توافقهای احتمالی در مورد مدیریت بحران در سوریه است، ولی اساساً یک مسئله دیگه هم هست. یعنی چارچوب اصلی این برای هر سه تا کشوری که در این یعنی در این نشست در تهران شرکت داشتن، چارچوب اصلی این مسئله در ارتباط با شرایطی است که الان در حال تکوین و شکل‌گیری هست در خاورمیانه، به خصوص در عراق و همچنین رابطه با عربستان سعودی و کشورهای امیرنشین‌های خلیج. و این اساساً نشون میده که آقای بایدن که به اونجا سفر کرده و بیاناتی کرده، نشون میده که آمریکا از استراتژی سابقش که اساساً در دوره آقای اوباما این استراتژی یعنی برنهاده شد، داره فاصله میگیره و میخواد یک استراتژی فعالتر، حضور فعالتری در خاورمیانه داشته باشه و ائتلاف بزرگتری برای پشتیبانی این حضور فعال بین دولت‌های عربی به احتمالاً شرکت اسرائیل فراهم بیاره. اونچه که مهم هستش در اینجا، یکی از شرکت کنندگان در اینجا که ترکیه باشه، آقای بایدن در سفر فعلی خود اخیر خودش به خاورمیانه توجهی به ترکیه نکرد و مسئله این هستش که در محاسبات استراتژیک آمریکا رابطه بین شوروی و ترکیه خیلی در این باره مهمه و بنابراین در مورد روسیه هم همین جوری میشه استدلال کرد که این شرایطی که بحران اوکراین در خاورمیانه به وجود آورده و بازگشت و حضور فعال آمریکا در منطقه، شرایطی به وجود آورد که روسیه باید به دنبال متحدینی باشه که علارغم فشار اقتصادی و نظامی که روش هستش نمیخواد میدان را به اون شکل در سوریه رها بکنه. در سوریه میبینیم که الان در نزدیک قامشلو هم در اونجا ما میبینیم که جت‌های جنگنده روسی در اونجا مستقر شده. اما این نشانه این هستش که آقای پوتین میخواهد بگوید که من در مقابل این حضور فعالی که آمریکا میخواهد در خاورمیانه پیدا بکند، من هم حضور فعالتری خواهم داشت. اگر قبلا فقط در لازقیه بودم حضور نظامی داشتم و بخشی از حضور نظامی خودم را در دوروبر به این تل رفعت به ایران واگذار کرده ام، ولی منطقه استراتژیکی که در اونجا هست، منطقه کردنشین در کردستان سوریه یا روژاوا، در اونجا هم حضور فعال نظامی خودم را حفظ میکنم.
آقای ولی میتونم این رو بپرسم که تا چه اندازه نگاه مقام‌های آمریکایی نسبت به مسئله آقای پوتین، این که ایشون حالا در انزوا قرار گرفته یا روسیه در انزوا قرار گرفته، یک نگاه واقع بینانه است؟
به نظر من نگاه واقع بینانه است. آقای پوتین منزوی شده. آقای پوتین یک اشتباه تاریخی بزرگ کرد با حمله به اوکراین. اگر این حمله محاسبش بود که بهش جلوگیری کنه از ورود پیوستن اوکراین به ناتو و گسترش ناتو به طرف شرق اروپا را بگیره و این در حقیقت نتیجه عکس داد و ما می‌بینیم که فنلاند و سوئد هم به این ائتلاف اتلانتیک شمالی پیوستن. بنابراین و علاوه بر اون، وقتی که ما ببینیم که نتیجه اساسی این در خاورمیانه برای مثلا ایران و برای کل منطقه خاورمیانه عربی این بوده که آمریکا مجبور شده علارغم محاسبات قبلیش در مورد اهمیت استراتژیک آسیای جنوب غربی، الان بیاد در قبال اون هم اون را حفظ بکنه و هم از طرفی بگه که ما بله نمیخواهیم ما از خاورمیانه عربی بریم. چرا؟ برای اینکه این بحرانی که آقای پوتین به وجود آورد در حقیقت مسئله انرژی یعنی نفت و گاز را، انرژی فسیلی را دوباره آورد و در مرکز سیاست و محاسبات اقتصاد سیاسی روز قرار داد.
آقای ولی این رو هم بپرسم ازتون چون وقتمون رو به پایانه، در خصوص صحبت‌های آقای رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که گفتن که اگر ایران باید بین احیای برجام یا وابستگی به روسیه یکی رو انتخاب کنه، این صحبت‌ها رو در شرایط فعلی به چه معنا میتونیم بگیریم با توجه به اینکه میدونیم که مسئله به شدت گرهی ایجاد کرده رابطه روسیه با ایران و الان هم که روسیه ایران رو به نوعی داره به چشم یک متحد بهش به ظاهر نگاه میکنه؟
بله متحد نگاه میکنه و دقیقا هم میبینیم که همین در مورد بیانات آقای خامنه‌ای که در ملاقاتش با آقای اردوغان نشون میده که ایران دنبال رو به سیاست روسیه هست در اونجا، در سوریه مثلا و در عراق هم بالاخره به این فشار در مقابل ائتلاف به ایران وارد خواهد. این مسئله هست که آقای مالی و تمام کسایی که فکر یعنی استراتژی آمریکا را در قبال ایران طرح میکنن و این را مدیریت میکنن میدونن که ایران یک رهبری متحد الشکل نداره، میدونن که در سپاه پاسداران، در رهبری سپاه پاسداران، در وزارت خارجه، در امنیت ملی، شورای امنیت ملی و همچنین در بیت رهبری دوگانگی عمده ای هست نسبت به نسبت رفتار با آمریکا و بازگشت به برجام. کسانی که الان دست بالا دارن کسانی هستند که میخواهن ایران را به طرف روسیه ببرن و این شرایط فعلی ایران را که شرایط بحران سیستمیک هسته، چون بحران است که از بحران اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نام قاطی شده و کل این کلیتی که به نام ایران هستش در یک بحران واقع شده. بله. اونها به این مسئله توجه نمی کنن. به نظر من آقای مالی در اصل درست میگه، ولی اون چی که مهم هستش که آمریکا در اینجا هیچ جور ظاهرند اونجوری که ما ببینیم فشار بسیار مستقیم و زیادی به ایران وارد نمی کنه که ایران بتونه، یعنی بتونه روی این دوگانگی در رهبری ایران به اون شکلی که لازم هستش فشار مؤثر وارد بیاره. بله. به نظر من الان ما در شرایطی هستیم که این فشار باید بیشتر بشه تا افرادی که الان در رهبری ایران تفوق دارد و نمیگوین، اونها به نتیجه این نگفتن در کوتاه مدت و همچنین در میان مدت بهتر و دقیق‌تر فکر کنم.
سپاسگزارم عباس ولی استاد علوم سیاسی و اندیشه‌های سیاسی در لندن که ما رو همراهی می‌کردن. اما به اربیل کردستان عراق بریم، جایی که رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اونجا هست و بشنویم از حمله‌ای که ترکیه به استان دوهوک صورت داده.
امروز عصر ساعت 3:30 به وقت محلی بر اثر بمباران هوایی در یک منطقه گردشگری در شهرستان زاخو از توابع استان دوهوک متاسفانه نزدیک به 9 نفر کشته و 25 نفر هم زخمی شده اند که اکثر گردشگران از عرب عراق هستند که برای سیاحت اونجا رفته اند. فرماندار زاخو هم اعلام کرده که این حمله هوایی توسط هواپیماهای ترکیه صورت گرفته، هرچند مقامات اداری امنیت و آسایش زاخو اعلام کرده که تا به حال مطمئن نیستند که این حمله از طرف چه کسی یا چه گروهی صورت گرفته، اما هم شاهدان عینی و هم مقامات استان دهوک اونا هم گفتند که این حمله توسط هواپیماها یا پهپادهای ارتش ترکیه صورت گرفته. این منطقه ای که این حمله در آنجا صورت گرفته در ناحیه درکار روستای پرخی که یک منطقه کاملا گردشگری است و 7 کیلومتر از اونجا دورتر روستای شرانش که منطقه بازرسی سپاه عراق اونجا مستقر هست. حالا چطوری توسط سپاه ترکیه، ارتش ترکیه این منطقه بمباران شده که کاملا جای گردشگری است. همچنین که جناب عالی فرمودید، بله دیروز که سران ترکیه، روسیه و ایران در تهران با هم نشست داشتند، بحث در مورد شمال عراق، حتی شمال سوریه، کردهای سوریه مطرح شده که ترکیه گفته که به آن منطق حمله خواهد کرد، منطقه آرام درست خواهد کرد. هستند روسیه و ایران مخالف این نظریه ترکیه بودند. هستند این حمله ارتش ترکیه که امروز به منطقه زاخو صورت گرفته بار اول نیست. حالا مقامای عراقی چند بار هم از ترکیه درخواست کردند که باید این حملات که به شمال عراق انجام میده باید جلوگیری بشه، باید دوری کنه، اما تا به حال ارتش ترکیه و ترکیه نه به مقامات عراقی و نه به مقامات اقلیم کردستان جواب مثبتی نداده است.
بله، شنیدید از رسول محمود. اما گشت های ارشاد و ویدیوهایی که خبرساز میشوند در گزارش روزبه بلحری.
مادری با جیغ، التماس و گریه از ماموران پلیس می‌خواهد دخترش را به دلیل بیماری از خودروی گشت ارشاد پیاده کنند. این مادر جلوی خودروی پلیس را گرفت و هرچه فریاد زد که دخترش بیمار است، راننده خودرو به او اعتنا نکرد و به راه خود ادامه داد. پیش از این هم گزارش‌ها، خاطرات و یا تصاویر و فیلم‌هایی از برخورد خشن ماموران واحد موسوم به گشت ارشاد با زنان و دختران منتشر شده بود. با این همه، انتشار این فیلم همراه با محدودیت‌هایی که اخیراً برای مبارزه با آنچه جمهوری اسلامی بدحجابان یا بی‌حجابان می‌نامد، واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد، با اشاره به اعمال محدودیت‌ها از دهه‌های گذشته تا کنون و مقاومت زنان و دختران علیه آنها می‌افزاید:
چیزی که باعث میشه امروز بیشتر از قبل این واکنش ها به چشم بیاد، حمایت هایی که زنان از همدیگه میکنن و خب شبکه های اجتماعی که باعث میشه این واکنش ها بسیار بسیار دیده بشه. مثلا توی نمونه اخیر یک مادری از دخترش حمایت میکنه، خب این اتفاقی نبوده که خیلی مرسوم باشه. 30 سال پیش بسیاری از خانواده ها فرزندانشون رو با وجود اینکه اعتقادی به حجاب نداشتن، مادران میگفتن حالا به خاطر جامعه، به خاطر قانون، به خاطر شرایط تو این روسری رو یا این حجاب رو داشته باش. اما الان دیگه بعد از بیشتر از 4 دهه ما میبینیم که نسل های مختلف زنان از همدیگه حمایت میکنن و این بسیار بسیار در جنبش زنان مسئله مهمیه. الان در مورد بحث پوشش تفاوت قشری، یعنی شما همین امروز میبینید که زنان محجبه به این کمپین ها میپیوندن برای اینکه میخوان از حق آزادی پوشش دفاع کنن که در کنار اون بتونن اعلام بکنن که آزادانه پوشش حجاب رو انتخاب کردن.
در این حال به گزارش وبسایت امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت، در کمتر از یک روز بیش از 30,000 زن در اینستاگرام با هشتگ های محجبه و مخالف اجبار حجابم و یا محجبه و مخالف گشت ارشادم و انتشار عکس و نامشان به اجبار حجاب و گشت ارشاد اعتراض کردند. از جمله می توان به سمیرا فعلی، پژوهشگر و عضو انجمن مطالعات زنان اشاره کرد. او نوشت: مشمئز کننده است. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر مسائل دینی ساکن فرانسه، با اشاره به چنین انتقادهایی در میان بخشی از زنان و دختران با حجاب و حتی روحانیون جوان در ایران عقیده دارد:
دیگه دهه 60 نیست، یعنی این نسل دیگه اون نسلی نیست که براش عادی باشه یا برای حکومت حقانیتی قائل باشه که بتونه با تکیه بر قدرت اون چیزی که خودش درست میپنداره رو به لحاظ عقیدتی و آیینی بر همه بخش‌های جامعه، حتی اونهایی که به معتقدات حکومت اعتقاد ندارند، اجبار بکنه، تحمیل بکنه و برای پوشیدن و نوشیدن اونها و سبک زندگیشون تعیین تکلیف بکنه. اما چون این روی کردی از طرف جامعه دینی و مذهبی میتونه هم علت دینی داشته باشه هم علت اجتماعی. این بخش از جامعه دینی معترض به حجاب اجباری باورش اینه که دینی که او میفهمه، او آموخته و او زیسته، به احدی اجازه نمیده که برای هر یک از آموزه‌های دینی بخواد متعرض دیگران بشه. علت اجتماعی هم میتونه داشته باشه و اون این که از زندگی امروز و فردای خودش در این جامعه بیمناک بشه. به هر حال وقتی تبدیل بشه حجاب به نمادی از نمادهای مسلم حکومت و امتیازی محسوب بشه برای کسی که این پوشش رو داره، بخش‌های دیگر جامعه که امروز تبدیل به اکثریت شدن آرام آرام مبارزه با این نماد رو اگر در پیش بگیرند یا از او فاصله بگیرند، به هر شکلی این همزیستی اجتماعی رو به هم میزنه، اینها رو در جامعه منزوی میکنه و اونا طبیعتاً دوست ندارن خودشون رو در جامعه در چنین وضعیتی ببینن.
در هفته های اخیر همزمان با انتشار گزارش هایی از حضور گسترده ی گشت ارشاد در شهرها و تشدید سختگیری ها در سازمان ها و مراکز دولتی درباره نحوه پوشش کارکنان زن، مقام های جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز بر لزوم اجرای قوانین مربوط به حجاب تاکید کردند. اما به ویدئوی روز سه‌شنبه بازگردیم و آن مادری که دخترش را می‌خواست. پلیس تهران در حالی از برخورد انضباطی با سرتیمان گشت سخن گفته که پیش از این نیز تصاویر و ویدیوهای بسیاری از برخورد خشونت آمیز با زنان و دختران به دلیل بی‌اعتنایی به حجاب اجباری منتشر شده بود، اما نیروی انتظامی برخوردی با ماموران خود نداشت.
گزارش روزبه بلحری رو شنیدیم. تایید آزار جنسی معلم به دختر بچه های دبستانی در شهرستان فردوس از سوی آموزش و پرورش و قوه قضاییه تایید شد. هدیه کیمیایی خبرنگار در ترکیه که این خبر رو برای اولین بار رسانه‌ای کرد در این باره برامون بیشتر میگه.
هم دادگستری و هم آموزش پرورش نسبت به این خبر واکنش نشون داد، ولی خب واکنششون همون چیزی بودش که یعنی همون روندی بود که ما در موارد گذشته هم توی همچنین موضوعاتی شاهدش بودیم. زیر فرش میزنن مسئولانی همچین اتفاقاتی رو، گفتن که حالا 7 مورد بوده بچه هایی که مورد تجاوز و تعرض قرار گرفتن و همینطور گفته شده که عذیت رو در حد کودک آزاری تقلیل دادن. به هر حال بازی با کلمات هستش.
یک نکته الان شما اشاره کردید جالبه، این که به هر حال مسئله تجاوز رو به نوعی به بهره کشی جنسی تعبیرش میکنند و بعد آزار جنسی، این معنیش چیه؟ واقعا مشخصا بهره کشی جنسی در اینجا چه معنی رو میده؟
این واژه بهره کشی جنسی چیزی هستش که در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان حالا اومده که خودشون هم این رو نوشتن، ولی در همون قانون هم هیچ اشاره‌ای به حالا تجاوز نشده. یعنی هر شما هر کدوم از بندهای اون قانون رو می‌خونی اصلا همیشه راه در روی برای حالا چه کودکانی که از طرف خانواده مورد تجاوز و حالا تعرض جنسی قرار می‌گیرن، چه اونایی که حالا در محیط جامعه این اتفاق براشون میفته، ما هیچ اصلا بندی رو نداریم که در مورد مثلا تجاوز بخواد حکم داده باشه. حالا میگه هستش ولی اعدام هستش، یعنی اینجوری،
یعنی ضعف قانونی در این باره وجود داره.
بله بله.
اما وقتی برگردیم به ماجرایی که اتفاق افتاده، آیا مشخص هست که این فرد جنسیتش چه بوده، چه کرده و اصلا به چه صورتی این دختران در چه سن و سالی قرار داشتن؟
ایشون آقا بودن، 55 ساله بودن که حالا چیزی که به پدر و مادر بچه ها میگفتن که من برای بچه های شما کلاس تقویتی رایگان برگزار میکنم، شما برای پدر و مادر من ختم قرآن رایگان بگیرید که حالا این لطفیه که من در حق شما میکنم. ولی خب بچه ها رو توی پارکینگ خونه بهشون درس میداده و خیلی تاکید داشته که بچه ها باید تنهایی و تک تک بیان و آموزش ببینن. حتی به خانواده هم گفته که تاثیر کلاس ها بیشتر میشه اینجوری تنها بیان.
چه آموزشی میداده؟
حالا مطمئن نیستم که آموزش قرآن میداده، ولی خب به هر حال کسی بوده که چیزی که خانواده ها به من گفتن هستش که این آقا بسیجی فعال بوده و اون چیزی هم که تاکید کرده این بوده که من پیاده به نماز جمعه میرم تا ثواب‌هایی که برای من نوشته میشه بیشتر باشه. این چیزی هستش که خودش، یعنی خانواده ها به من گفتن که تاکید کرده روی موضوع. و اینکه خب یکی از بچه ها این موضوع رو به مدیر مدرسه گفته، مدیر بچه رفته به مدیر گفته که من میخوام خودکشی کنم. خانم مدیر حالا گفته چرا، گفته همچین اتفاقی افتاده. حالا اینقدر هم راحت نیست، قطعا اون بچه تحت تاثیر فشارهای بسیار زیادی این حرف رو زده و خب مدیر هم پی قضیه رو گرفته و خب دیده که یه نفر نیست، 18 نفر از بچه ها در مورد این مسئله صحبت کردن و گفتن که همچین اتفاق براشون افتاده. در نهایت با پدر مادرها قضیه رو در میون میذارن و مدیر مسئول آموزش پرورش استان خبر میده و میگن که خب ما باید قبل از اینکه ماجرا رسانه‌ای بشه کلا خانواده ها رو راضی بکنیم که این کار رو نکنن و حتی شکایت هم نکنن، ولی خب خانواده ها شکایت میکنن و در نهایت حالا دادگاه برگزار میشه و حالا این رأی هستش که رأی بعدی هستش و خانواده شکایت کردن و حالا اعتراض زدن به رأی. باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقی میفته در نهایت.
هدیه کیمیایی بود این گفتگو رو، میتونید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. این مجله رأی بود از بابک غفوری آذر دبیرش، من محمد زرقامی که اجراشو به عهده داشتم و حسن حسنی کارگردان فنیش.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره ادامه واکنش ها و تحولات مربوط به بازداشت سه فیلمساز سینمای ایران را بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
بازداشت جعفر پناهی، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، سه فیلمساز شناخته شده سینمای ایران، در میان واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی وارد دومین هفته خود شد. انتشار بیانیه‌های مختلف از سوی تعدادی از نهادهای صنفی و سینماگران ادامه دارد و در خارج از ایران بسیاری از جشنواره‌ها و نهادهای فرهنگی و هنری با انتقاد از این بازداشت‌ها خواستار آزادی این سه فیلمساز شدند. در این میان سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه علت بازداشت جعفر پناهی را اجرای حکم 6 سال زندان او اعلام کرد. این حکم به دلیل اتهاماتی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام حدود 10 سال پیش صادر شده بود و به گفته خانواده و اطرافیان آقای پناهی ابلاغی برای اجرای آن صادر نشده بود. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی توضیحی در این باره نداده که چرا این حکم از زمان صدور تا کنون اجرا نشده بود و در این زمان و وقتی آقای پناهی برای پیگیری بازداشت همکارانش به دادسرای زندان اوین مراجعه کرد به اجرا گذاشته شد. مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی همچنین تا کنون درباره بازداشت دو فیلمساز دیگر، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، سکوت کردند. در این میان اما محمد خزائی، رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، به عنوان بالاترین مقام رسمی مدیریت سینمایی در ایران در اظهار نظر تندی با تاکید بر پیگیری این بازداشت‌ها در این حال گفت فضای سینما برای فعالیت سینمایی است، نه به گفته او سیاسی بازی، و افرادی که به اسم سینماگر می‌خواهند سیاست ورزی کنند تکلیفشان را با سینما روشن کنند. این اظهارات کم سابقه نشانه دیگری از خشم و ناراحتی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی نسبت به عملکرد و اقدامات بخشی از سینماگران در سالهای اخیر محسوب می شود. علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی، در این باره چنین می گوید.
محتوای حرفهای محمد خزائی، رئیس سازمان سینمایی، درباره برخورد امنیتی با فیلمسازان واقعا بی سابقه است. حتی در اوج منازعات بعد از انتخابات سال 88 که چند سینماگر دستگیر شدند، مدیریت وقت سینما سعی میکرد خودش رو دور از این ماجرا و این نوع برخوردهای امنیتی نشون بده و حداقل به شکل سوری و ظاهری بگی که پیگیری میکنه. اما الان خیلی صریح و واضح رئیس سازمان سینمایی کنار نیروهای امنیتی وای میسته. در واقع سیاسی بازی و سیاسی کاری رو به اصطلاح خودش تقبیح میکنه، برخورد امنیتی با این فیلمسازان رو تایید میکنه و حتی با یک ادبیات تهدیدآمیزی از سایر سینماگران میخواد که بیانیه امضا نکنن. این شکل در واقع تهدید مستقیم از طرف مقام اول مدیریت سینمای دولتی واقعا سابقه نداره، حداقل به این صراحت سابقه نداره، و این نشون میده که خیلی چیزها تغییر کرده. یعنی حتی نسبت به سال 88 یا قبلتر، نسبت به دهه 60، منازعات وارد فاز جدیدی شده و از نظر حکومت سینماگران به عنوان بخشی از هنرمندان مطلقا نباید وارد این منازعات و جریان مطالبات اجتماعی و سیاسی جامعه بشن، و خیلی واضح میگن که اگر برخورد امنیتی بشه ما هم کنار نیروهای امنیتی قرار میگیریم و هیچ حمایتی نمی کنیم. حتی یک جایی اشاره میکنه که ما از خانه سینما خواستیم که با اینها وارد صحبت بشه که امضاهاشون رو پس بگیرن.
اظهارات محمد خزائی با پاسخ مستقیمی مواجه نشد، اما تأثیری بر انتشار بیانیه‌های حمایتی سینماگران در انتقاد از بازداشت سه فیلمساز نداشت. علی مصلح میگوید افزایش تعداد امضاهای این بیانیه ها نوعی پاسخ به اظهارات محمد خزائی است.
واکنش اولیه به حرفای محمد خزائی این بود که تعداد امضاهای بیانیه‌ای که خواستار آزادی سه فیلمساز دستگیر شده بود بیشتر هم شد. این واکنش اولیه بود. اما سینما ایران درگیر چالش‌های متفاوتیه، از ریزش مخاطب تا تشدید سانسور در دولت جدید، و آخرین نمونه هم فشار وحشتناکی که الان صدا و سیما داره به شبکه نمایشخانگی میاره و بخشی از فعالان صنعت سینما الان در حوزه سریال سازی فعال هستن. توی یه همچین شرایطی احتمالاً حس امنیت روانی مدام کمتر میشه. یک بخشی از سینما که منافع اقتصادی بیشتری داره سعی میکنه با حکومت بیشتر همراهی کنه، همونطور که مثلا ما داریم میبینیم مدیریت خانه سینما این کارو میکنه. اما از اون طرف سینماگران مستقل و بخشی از سینمای ایران که لزوماً منافعش اونقدر زیاد نیست که به هر قیمت این همراهی رو با حکومت داشته باشه، احتمالاً مواضع رادیکالتری اختیار خواهد کرد، به خاطر اینکه شرایط جامعه ایران و شرایط نظام حاکم بر ایران طوریه که هر آن ممکنه یک اتفاقی بیفته، و قطعاً بخشی از سینماگران هم این رو متوجه میشن و حتی اگر درونی و واقعی دلشون نخواد همراهی بکنن، احساس میکنن که دیگه امکان بی‌اعتنایی به این مطالبات مردمی وجود نداره. به همین دلیل من فکر میکنم دو قطبی که ما در سطح جامعه شاهد هستیم و حکومت هم میخواد این رو تشدید بکنه، در حوزه سینماگران ایرانی و سینمای ایران مشابه شکل میگیره و کاملا دوپاره میشه. عده‌ای ظاهرا به کار خودشون مشغولن، همراهی میکنن با حکومت، در جشنواره‌ها شرکت میکنن، جشنواره‌های داخلی، ولی عده دیگه احتمالا دست نگه میدارن و فاصله خودشون رو با در واقع مواضع رسمی و حکومتی حفظ میکنن تا ببینن قراره چه اتفاقی بیفته.
در بیرون از ایران واکنش ها به بازداشت فیلمسازان تقدیر شده سینما ایران ادامه دارد و پس از سه جشنواره مهم دنیا، جشنواره لوکارنو هم هفته گذشته در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری محمد رسولوف، جعفر پناهی و مصطفی آل احمد شد. در این میان نشریه ایندیوایر از مهمترین رسانه‌های بین‌المللی حوزه سینما گزارشی درباره تحولات اخیر در ایران منتشر کرد که در آن از احتمال تغییر قوانین معرفی فیلم به اسکار از سوی نهادهای رسمی خبر داد. این نشریه نوشت آکادمی اسکار ممکن است تغییری در آیین‌نامه معرفی فیلم برای بخش بهترین فیلم بین‌المللی بدهد و اختیار معرفی نماینده ایران را از بنیاد سینمایی فارابی به عنوان یک نهاد حکومتی بگیرد. این رسانه اشاره کرده که آیین‌نامه اسکار باعث شده است تا هیچ کدام از فیلم‌های جعفر پناهی و محمد رسولوف تاکنون از جانب ایران به اسکار معرفی نشوند و نتوانند در رقابت کسب این جایزه معتبر شرکت کنند. علی مصلح درباره واکنش‌های بین‌المللی به بازداشت فیلمسازان و احتمال ایجاد تغییراتی در حضورهای جشنواره‌ای فیلم‌های ایرانی در آینده چنین می‌گوید.
قطعاً چنین اتفاقی تأثیر منفی می‌ذاره روی حضور فیلم‌هایی که از طرف نهادهای رسمی به جشنواره‌های خارجی ارائه میشن، از جمله بنیاد سینمایی فارابی، و از اون طرف میتونه جایگاه سینماگران مستقل ایرانی در جشنواره‌های خارجی رو تقویت بکنه. به نظرم حتی میتونه در واقع باعث بشه این جریان سینمای زیرزمینی و غیر رسمی که در ایران نمادهاش پناهی و رسولوف هستن تقویت بشه و فیلمسازان جوان دیگه‌ای هم این مدل فیلمسازی رو ادامه بدن و آثارشون رو به جشنواره‌های خارجی عرضه بکنن و احتمالاً اونها هم برای زنده نگه داشتن میراثی که مال چهره‌هایی مثل رسولوف و پناهیه احتمالاً به این فیلم‌ها بیشتر روی خوش نشون میدن و این کاملاً خلاف میل با حکومت و مدیران وزارت ارشاد میتونه باشه.
واکنش‌های بین‌المللی به بازداشت سه فیلمساز ایرانی در حالی ادامه دارد که در هفته پیش رو جشنواره فیلم ونیز، یکی از مهمترین رویدادهای سالیانه سینمایی دنیا، اسامی آثار حاضر در دوره آینده‌اش را معرفی می‌کند و انتظار می‌رود نام فیلم تازه‌ای از جعفر پناهی که پیش از بازداشت به صورت زیرزمینی ساخته بود در بین این فیلم‌ها اعلام شود. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.